بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در طفل صغیر لقیت یعنی پیدا شده در یک محیطی که معلوم نیست از اولاد المسلمین هست یا اولاد الکفار. اینجا اگر یک اماره شرعیه معتبرهی پیدا بشه که مثلا این طفل از اولاد مسلمین هست یا از اولاد کفار هست، طبعا اماره معتبره شرعیه عمل میشه. اما اگر نه، اماره معتبره شرعیه پیدا نشد، مقتضای اصل همون طهارته، چون کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینجا را میگینم شیون دیگه، اما طهارتش ثابت میشه با قاعده طهارت. اما غیر طهارت از سایر احکام که به اصطلاح نمیتونیم اینو اثبات بکنیم، ولی ظاهر حکمی که مثل بالاخره بخوایم این رو محکوم به یک احکامی بکنیم که نیاز به اثبات موضوع داشته باشه، خب طبیعتاً موضوع تا ثابت نشده باشه حکمم ثابت نمیشه. بنابراین هر حکمی که موضوع اون کلن اسلام باشه یا جزء موضوعش اسلام باشه، شرط موضوعش اسلام باشه، اون حکم مترتب نمیشه. چرا؟ چون باید احراز موضوع بشه و احراز موضوع یعنی اسلام اون احراز بشه، ما دلیلی نداریم مگر دو دلیل به عنوان دلیل اینجا توهم شده که دیروز یکشو گفتیم. توهم شده که در شهری در مکانی که غلبه با مسلمین باشه اسلامیت اون احراز میشه، یا تمسک بکنیم به کل مولود یولد و علل فطره. اما دلیل اول که هر شهری هر مکانی که غلبه با مسلمین باشه به اصطلاح اسلامیت را بگیم احراز بشه، نه، این فقط در تزکیه ثابت شده. به این معنا حیوانی تزکیه شده، گوشت، قطعه گوشتی پیدا شده، گوسفند را دیدیم سرش بریده شده، اینها نمیدونیم آیا اینجا قصاب مؤمن بوده کافر بوده، اینها غلبه با مسلمین اماره میشه بر تزکیه همین. اما دیگه ما نمیتونیم بگر یه بچه هم پیدا شده، آیا این بچه مسلمه یا کافره، اونجا هم حمله بکنیم به مسلم بودن، نه، این به نوعی قیاس هست رو و تصریح دادن یک حکم یک موضوعی به موضوع دیگر که قبلا گفتیم این درست نیست. اما دلیل دومی که توهم شده، اگر این بچه یک پیدا شده نمیدونیم بچه مسلم هست یا کافر هست، این روایت کل مولود یولد و علی الفطره که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده، آیا میتونیم این رو دلیل قرار بدیم؟ نه، معنای این باید اولا روشن بشه. معناش این است که یعنی هر مولودی بر اساس خلقت اصلیش و بر اساس اون فطرتی که خداوند در او قرار داده، این اعراض کننده از حق نیست بر اساس اون فطرت اولیه، خلقت اولیهش، از طریق مستقیم رویگردان نیست، معانده با حق نیست، خالی از تعصب و اخلاق رذیل است، طبیعتاً و خلقتاً این طوریه. فقط پدران هستند که، پدران و مادران هستند که احیاناً این را از جاده حق منحرف می کنند، به رذایل اخلاقی متخلق می کنند، از صراط حق و توحید منحرفش می کنند، و الا خودش خلقتاً و فطرتاً معانده با حق نیست، متخلق به اخلاق رذیله نیست. اینو والدین هستند که این امور را در او ایجاد میکنن و اعوجاج فکری و انحراف فکری و اخلاقی و عملی در او ایجاد میکنن. پس بنابراین دوست داشتن، افتادن به راه پدران و مادران یه امر عارضی است که از تربیت والدین نشأت میگیره. معنای کل مولود یولد و علی الفطره اینه، یعنی هر شخصی که متولد میشه بر اساس خلقت اصلیه، این ضد حق نیست، این از جاده مستقیم گریزان نیست، این متمایل به رذایل اخلاقی نیست، از صراط مستقیم اعوجاج نداره، خلقت اولیه، فطرت اولیهش پاک خلق شده، پاک خلق فرموده خداوند متعال. منتها این انحرافات فکری، اخلاقی و رفتاری و عملی رو والدین هستن که در او چیه؟ ایجاد میکنن. معنای این روایت این هست. پس بنابراین این دلالت نمیکنه به اصطلاح هر ولدی که متولد میشه این مسلم است تا خلافش ثابت بشه. نه، مسلم بودن ثابت نمیشه. یعنی دلالت نمیکنه در موردی که ما شک داریم آیا این بچه مسلمونه یا بچه کافره، یحکم به اسلامه باشه، حکم به اسلام بشه تا خلافش ثابت بشه. نه، این روایت این رو ثابت نمیکنه. به اضافه این که فرزند در ابتدای تولدش اصلا قابلیت نداره به اون ما مسلم بگیم، به اون به معنای حقیقی، برای اینکه مسلم به معنای حقیقی یعنی دارای اعتقادات به خصوص بالاخره توحید ذاتی و صفاتی و اخلاقی و عملی و نبوت و معاد و مبدأ و مسلم به این میگن. ولد فرزند قابلیتیه این چنین تحمل و چنین چیز رو نداره. پس بنابراین حقیقتا به این مسلم نمیشه گفت. اما آیا به حکم اسلام هست یا نه، این روایت این رو نمیتونه ثابت بکنه. کل مولود یولد علی الفطره که در اصول کافی جلد 2 صفحه 13 باب فطرت، به اصطلاح فطرت الخلق علی التوحید، به اصطلاح نمیتونین ثابت بکنه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تمسک کرده در طفل مشکوک که نمیدونیم فرزند کافره یا فرزند مسلم هست، در کوچه‌ای، در چهارراهی، در جایی بالاخره فرزندی را گذاشتن، گهواره‌ای هست و طفلی شیرخواره‌ای توش هست و یه سال دو سال توش هست، نمیدونه بچه مسلمونی یا نه. مرحوم شیخ تمسک کرده به الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه. این روایت که در من لا یحزنه الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد 4 صفحه 334 باب میراث اهل الملل حدیث 5719 مرحوم هرعاملی هم در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 376 ابواب موانع ارث باب 1 حدیث 11 در اول لیالی هم جلد 1 صفحه 226 حدیث 118 و جلد 3 صفحه 496 حدیث 15. خب این روایت الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، مرحوم شیخ خواسته بگه که خب همه میتونیم دلیل قرار بدیم که آقا الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه این فرزند را ما فرزند مسلمان بدونیم و اسلام علو و برتری داره، الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، حالا که تردید داریم آیا این مسلم هست یا کافر هست، بچه مسلمان یا بچه کافر، بر اساس الاسلام یعلو و لا یعلا علیه ما این رو ملحق به مسلمان بودن بکنیم. آیا میتونیم این رو بپذیریم؟ نمیشه این را پذیرو، برای اینکه اولا این جمله که الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه باید روشن بشه، آیا جمله خبریه است یا جمله انشاییه؟ ظاهر این جمله این است که این جمله انشایی است و در مقام تشریعه، ظاهرش اینه. یعنی به این معنا شخصی که مسلمانه داره انشا میکنه این حکم را، الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، یعنی وقتی یک شخص مسلمان بودنش روشنه، این به عنوان مسلم به غیر مسلم علو و برتری داره در عالم تشریع و برعکس غیر مسلم علو و برتری نداره به مسلم، ولی زن مانعی نیست که مسلم مالک کافر بشه، مسلم با غیر مسلم ازدواج بکنه، حالا دائم یا موقت، اما برعکسش نه، غیر مسلم نمیتونه مالک مسلم بشه، غیر مسلم نمیتونه با یک زن مسلمه ازدواج بکنه، مگر اینکه یک دلیل مخصصی بر این عموم در این دوتا قضیه، یعنی چون دوتا قضیه است، دوتا جمله است، الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، یکی الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، دوتا جمله است. خب این جمله ظاهرش قضیه انشایی هست، وقتی این قضیه انشایی شد، این اونجا را میگه که ما فراغت پیدا کردیم از مسلم بودن یک شخصی، موضوع محرز شده، وقتی موضوع محرز شد، بله مسلم میتونه مالک غیر مسلم بشه، میتونه زوج غیر مسلمه بشه، اما غیر مسلم نمیتونه مالک مسلم بشه. این اونجاییست که مسلم و مسلمان بودن و موضوع محرز شده، اما بحث ما اونجاییست که ما دنبال اثبات موضوع و احراز موضوع هستیم، بچه‌ای پیدا شده، نمیدونیم بچه مسلمونه و بچه مسلمون نیست. این است که بس اگر این جمله الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه اگر انشا باشه، حکمش همین بود که گفتیم مثلا از مانع نفی خارج هست، اما اگر نه این جمله جمله خبریه باشه، الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، با اینکه این خلاف ظاهر هست، ظاهر جمله این است که این در مقام تشریع و تقنین جمله انشایی است، اگر فرضاً جمله اخباریه باشه، باید این را با به نحوی حمل به معناهایی بکنیم که کذب لازم نیاد. مثلا الان در عالم بشریت واقعا اسلام برتری داره به غیر اسلام؟ نه، میبینیم که اکثریت از هم از نظر کمی، هم از نظر کیفی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سلطنت و اینچنین چیزها، حرف اول رو و حرف آخر را غیر مسلمین دارن میگن. اسلام تحت شعاست عملا، چطور الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه؟ این است که اگر جمله جمله خبریه باشه، باید این رو به نوعی ما حمله بکنیم به یک معانی که کذب لازم نیاد، مثلا حمل بشه به آخرت، یعنی در آخرت هست که الاسلام و یعلو علال کفر. چرا؟ چون کفار در آخرت ذلیلند، گرفتار عذابند، مسلمون ها که دارای اسلامند رهسپار به بهش می شوند. این معنا منظور باشه. یا نه، حمله بکنیم به دلیل و برهان، یعنی اسلام در مقام دلیل و برهان و استدلال غلبه داره از نظر منطق قوی و برهان و استدلال به سایر ادیان باطلی که منسوخ هستن. توجه فرمودی. یا حمله بکنیم به زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که بعد اسلام اون زمان و لقد کتب ناف الزبور ان الارض یرثها العبادی الصالحون، که اون صالح و مصلح میاد و بالاخره و قاتلوهم حتی لا تکن فتنه و یکون الدین کله لله، دین حق غلبه پیدا میکنه ولو کره الکافرون او المشرکون. در هر صورت این روایت چه به انشا حمله بشه چه به اخبار هیچ ربطی به مسئله این که لقیت مشکوکی که پیدا شده، بچه شیرخواره‌ای که پیدا شده، این محکوم به اسلام باشه از نظر موضوع یا به اصطلاح حکم، نه، این روایت به این دلالت نمیتونه بکنه. خب این بحث هم به حمدالله تمام شد. یکی از بحث‌هایی که اینجا مطرحه، کفار فرزندان صغاری دارن که اسیر شدن، که مسلمون ها حمله کردن، جنگ مغلوبهی واقع شده بین کفار و مشرکین و مسلمین و غلبه کرده مسلمون بر کفار و جمع کثیری به اصطلاح اسیر شدن. اینجا فرزندان خود کفار و بالغین که حکمش روشنه، بالاخره اونها نجس هستند و تحت اسارت قرار میگیرن، حساب چیز مشکلی خاصی نیست. اما جمع زیادی فرزند صغیر اسیر شدن. اینجا این فرزندان صغیر از دو حال خارج نیست. اگر اینا با والدینشون باشند، خب در صورتی که با والدینشون باشن ظاهر نست که الحاق هم به ما، فرزندان صغار را الحاق میکنیم به والدینشون. خب اونا چطور نجسن؟ اینا هم همچنین. منتها اینجا یک اشکالی وجود داره که اگر یه سیره ای تقریبا ادعا شده وجود داره و اون اینی که اگر فرزندان صغار کفار تنها باشند یا فقط با مادرشون باشند، اسیر کننده اینها اگر مسلمان باشه، اینها را الحاق به صابی یعنی اسیر کننده می کنند. خب اگر نه، خدمت شما عرض کنم، تنها باشند، تقریبا اتفاق اصحاب شیعه هست که متسالامون علیه که باید این اسیر شده را الحاق به اسیر کننده بکنیم، محکوم به طهارتند، محکوم به طهارتند. پس بنابراین اگر والدینشون همراهشون باشه که الحاق به والدین میشه، والدینشون همراه نباشه هیچ کدومشون، چنین سیره‌ای وجود داره که الحاق به صابی یعنی اسیر کننده و محکوم به طهارت. اما در صورتی که با مادرشون باشن، اینجا بعضی ها ادعا کردن که اینجا هم الحاق میشه به همون سیره مستمره که به صابی و محکوم به طهارت بشه. خب بنابراین در اینجا این مسئله هست که وجود داره، مگر اینکه کسی بگه که نه قبل از اسارت اینها نجس بودن، یقیناً شک داریم آیا بعد از اسارت نجس شدن یا نه، و با توجه به اینکه موضوع هم تغییر پیدا نکرده و هم این استصحاب نجاستشون رو همچنان ادامه بدیم و فرزندان صغار را هم محکوم به نجاست بکنیم، اگر این استصحاب را ما بپذیریم، تغییر و موضوع اینا پیش نیومده باشین و این استصحاب را بپذیریم، اون سیره مستمره را اگر کسی قبول داشته باشه که وجود داره تقریبا بین اصحاب و قدما متسالمون علیه و متفقون علیه، از که فرزندان صغار اگر همراه با والدینشون نباشند الحاق به صابی و اسیر کننده میشه و محکوم به طهارتن. اگر این سیره را کسی بپذیره، طبیعتا این سیره به استصحاب حکومت میکنه و محکوم به طهارت میکنه همه اونها. خب اینم بحثی بود که بحث خوبی بود به حمد الله انجام شد. یه بحث دیگری باز در رابطه با اولاد کفار، اونایی که به حد بلوغ رسیدند و مجنون هستند، اینها را ما از نظر طهارت و نجاست حکمشون چیه؟ انشاءالله باشه در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.